روی خط ارتباطی برنامه سعادت آباد در شرایطی که ساعت 13:45 و اصخایی میکنم 46:30 است، جناب آقای دکتر حسین راغفر از اقتصاددانهای خوب کشورمون سلام برشون.
بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران محترم و همینطور شنوندگان عزیزتون عرض سلام دارم.
سلامت باشید. آقای دکتر راغفر، وقتی پای صحبتشون میشینیم، ما که قبلا روزنامه نگار بودیم، میشستیم مثلا 3-4 ساعت گپ میزدیم و یه گفتگوی خیلی خوب در میومد. امیدوارم توانایی اینو داشته باشم که در مدت زمان محدود درباره موضوع مهمی مثل یارانه بتونم که در حقیقت با حضرت عالی گفتگوی خوبی رو داشته باشیم و مردم هم راضی باشن. این نکته رو بگم، امروز از نگاه یک اقتصاددان داریم به یارانه میپردازیم، فردا حتما به سراغ یکی از نمایندگان مجلس میریم درباره یارانه با ایشون صحبت میکنیم و پس فردا هم انشاءالله نماینده ای از دولت روی خط ارتباطی سعادت آباد حاضر خواهند شد و بیشتر درباره یارانه صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر راغفر عزیز، سال هاست که هر ماه به بعضی از مردم یارانه 45,000 تومانی تخصیص پیدا میکنه. اون زمانی که این بحث مطرح شد، بحث ارائه یارانه، اهداف متعددی در نظر گرفته شده بود، خصوصا برای دهک‌های پایین جامعه. الان بعد از حدوداً 10-12 سال از ارائه یارانه به مردم، اهداف اولیه این طرح به ثمر نشسته؟
والا عرض کنم که الان دیماه امسال میشه 11 سال، از 1389 بوده تا الان و نزدیک به 500,000 میلیارد تومان سالیانه، 42,500 میلیارد تومان بابت این یارانه ها به صورت نقدی پرداخت شده. اصلا یارانه نقدی یک برنامه شکست خورده در دنیا است. همه کشورهایی هم که این تجربه کردن با پیامدهاش گرفتار بودن، از جمله خود ما.
حتی پرداختش به دهک های کم درآمد جامعه؟
ببینید، دهک های کم درآمد جامعه یعنی بهترین روش کمک به طبقات کم درآمد جامعه ایجاد اشتغال برای اونهاست. بله. بنابراین این منابع میتوانست سرمایه گذاری بشه با هدف اشتغال برای این افراد.
یعنی این 49,500 میلیارد تومان در سال میتونست که بره به حوزه تولید وارد بشه. به نظر
حداقل همون موقع که این اجرا شد، محاسبات ما نشون میداد که فقط 40% اونهایی که یارانه میگرفتند استحقاق دریافت یارانه داشتن. یعنی 60% این مبلغ رو میشد برای بقیه و همونهایی که استحقاقش داشتن سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال کرد. منتها متاسفانه کسی گوش نکرد، چون اون موقع واقعا مسئله فقط سیاسی بود و توقعشون این بود که این کار اجرایی بشه. حتی مسئول مربوطه در مجلس رسما به خود من بعدها گفت که ما قرار بود فقط 2 دهک رو و بعدا 3 دهک رو به مشمول دریافت یارانه کنیم که این بعدا به همه جامعه تصدی پیدا کرد.
یعنی در طرح اولیه فقط قرار بوده که مثلا احتمالاً 4-5 میلیون نفر بگیرن این
پول. بله، بعدا این اتفاقی که افتاد این بود که یک باره به همه جامعه تصدی داده شد و بعد هم اون قانون مربوط به یا هدفمندی یارانه ها یه بخش قابل توجهش قرار بود که درآمدهای حاصله 30%ش برای خدمات عمومی مثل حمل و نقل، مثل خدمات سلامت و اینها مصرف بشه،
درآمدی که از حاملهای انرژی قرار بودش که
بدست. و بعد هیچ وقت اون درآمد که حاصل نشد، هیچ سال هر ماهه این یکی از اعتراضات وزارت نفت گذشته بود، میگفت که شما منابع ما کم میامد، بعد اونا میگفتن که از وزارت نفت بگیرید و بعد اونا میگفتن که بابا ما پولی رو که باید برای سرمایه گذاری مصرف بشه بایستی که بدیم یه دهی اینو بگیرن باش پیاز سیب زمینی رو زندگی بکنن. این که نمیشه اینجوری اداره کردن و الان به همین دلیل شده است که الان ما به خاطر فقدان سرمایه گذاری در حوزه های گاز مجبور هستیم به عنوان دو بزرگترین تولید کننده گاز در دنیا
واردات داشته باشیم،
واردات گاز داشته باشیم. این واقعا فاجعه است. مال همین
خب آقای راغفر الان تقریبا تکلیف روشنه، یعنی الان خیلی ها به این توجه میکنن که آقا این 45,000 تومانی که ارائه میشه به بعضی از مردم میشه یه دبه ماست، یعنی اگر بله. بخوایم تبدیلش کنیم به شرایط بله. روزمره زندگی، الان چرا برای این طرح نقطه نمیذاریم تمومش نمیکنیم؟
والا ببینید مسئله پرداخت یارانه ها الان بحثشون روی این است که ما بحثی که این 4200 تومانی رو که برای نیازهای اساسی مردم بوده حذف کنیم.
خب این که بازم باعث گرونی میشه احتمالا.
خب همین دیگه، بحث اصلی ما هم اینه. اولا که ارز متعلق به مردمه، ارزی که از فروش نفت و گاز و منابع طبیعی حاصل میشه این متعلق به مردمه،
یعنی آنچه که به عنوان درآمد کشور از فروش نفت در حقیقت به جیب دولت میره به نظر شما برای مردم هست و باید صرف مردم بشه.
اصلا مال مردمه. خوب. یعنی که مال نه تنها این نسل بلکه نسل‌های آینده هم هست. بله. بنابراین این فقط میتونه که این حق کسی نداره که اینو سر چهارراه استانبول و از طریق صرافی‌ها بفروشه.
درست.
این ارز
باید بره به حساب ذخیره ارزی برای روزهای آینده.
نه اصلا ببینید ما در طول جنگ، در طول 8 سال جنگ تحمیلی ارز تأمین نیازهای ارزی مردم 3 میلیارد دلار بابت تأمین کالاهای اساسی توزیع میشد که این تبدیل میشد به این کالا برگ ها و اون تبدیل میشد به اینکه مردم بتونن به حداقل های هم تغذیه ایشون و همین که به مسائل بهداشتیشون در واقع بتونن تأمین کنن با یه قیمت منطقی. ارز 7 تومن برای اونها محاسبه میشد. این که ارز بازار آزاد که اون موقع اصلا غیرقانونی هم بود چه قیمتی داره رو زندگی روزمره مردم اثر نمیگذاشت. الان اتفاقی که افتاده این است که صدها میلیارد دلار کشور رو آوردن توی چهارراه‌های استانبول و نمیدونم بانک‌های صرافی‌ها و اینا رو فروختن. اینا هم خیلیش از کشور خارج شده در حالی که اینا بایستی صرف تأمین نیازهای اساسی مردم و تأمین خدماتی مثل درمان، مثل آموزش و اینها میشده، نه اینکه شما اینو بیاید بفروشید به مثلا صادر کننده ها و وارد کننده ها و اینا که اینا همه پولا بره تو جیب اینا و بعدم از اون طرف هر چند روز یه دفعه بگید که تورم درست شد.
بله.
چون تورم درست شده پس باز دوباره باید قیمت ارز رو ببریم بالا و این روندی بوده است که توی این 3 دهه گذشته بعد از جنگ در کشور حاکم بوده متاسفانه.
بله. آقای دکتر راغفر دوباره برگردیم به ماجرای یارانه ها. الان بله. در دنیا چه کشورهای یارانه نقدی میدن به مردمشون میدونین؟
والا خیلی جا میدن یارانه نقدی میدن ولی خیلی خیلی قطره چکونی و خیلی دقیق
یعنی
میدن.
یعنی چه جوریه سیستمش؟
یعنی مثلا فرض کنید یه کسی که بیکاره و خوب. بعد بچه داره، عرض کنم که یه حد اقلی بهش میدن خیلی
چیزی که ما در اصطلاح عامه بهش میگیم حقوق بیکاری، مثلا
حقوق بیکاری و بعد اونم محدوده به لحاظ زمانی. اینطوری نیستش که مادام العمر الان 11 سال یه دی دارن فقط همین یارانه نقدی اخیر رو میگیرن. من بنده مسئول یه برنامه‌ای بودم، یعنی ناظر یه برنامه‌ای بودم
خوب.
که از زمان جنگ ما مهاجرینی داشتیم که از زمان جنگ از خوزستان آمده بودن اصفهان. ارزیابی اون طرح رو که داشتیم بررسی می‌کردیم این مال سال 83، یعنی بله. از زمانی که جنگ شروع شده تا سال 83 یه عده همینطوری داشتن یارانه میگرفتن. بعد این طرف آمده بود تو اصفهان و یه صنایعی برای خودش رو انداخته بود ولی هنوز این
یارانه به حسابش واریز میشد.
هیچ جای دنیا یارانه مادام العمر نیست، محدودیت زمانی داره، حد اکثر 1 ساله است. یعنی 1 سال دریافت میکنن بعد باز دوباره باید برن پرسشنامه پر کنن، اطلاعات جدید بدن، اونم به آدمایی که سرپرست خانوار نوناور دیگری نداره یا بچه کوچیکی است که خانواده راه دیگری برای تأمینش نداره یا معلول از کار افتاده است.
متوجه.
و اینا هم مشخصه که متوجه. کیا بس بودن. این نمیشه که شما به یک کسی که یک از این فروشگاه های فروش خودروهای چند صد میلیونی توش هست، چند میلیاردی توش هست، اینم یارانه بگیره.
متوجه.
نمیشه که همچین.
خدمت شنوندگان محترم رادیو تهران عرض میکنم که در حال گفتگو با جناب آقای دکتر حسین راغفر از اقتصاددان های کشورمون هستیم درباره موضوع برنامه امروز که یارانه هاست. آقای دکتر راغفر، بذارید یه ذره برسیم به راهکار.
بله.
هر باری که دولت های مختلف اومدن صحبت کردن از اینی که خب باید تکلیف یارانه ها معلوم شه، بحثای حاشیه زیادی به وجود اومده، از سرک کشیدن به حساب‌های بانکی مردم گرفته تا در حقیقت ادعای توجه به مردم شهرها و روستاهای دورافتاده کشورمون تا موضوع کمک‌های کمیته امداد حضرت امام و همه اینها، و عملا باعث شده که دولت پا پس بکشه و بگه آقا ولش کنیم، همین آشه و همین کاسه، بذارید این پوله بره. ما عملا داریم یک پول کلانی رو در کشورمون هر ساله از جیب مردم خرج میکنیم و نه تنها وضعیت بهتر نشده به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، که بدتر شده، که این پوله خودش باعث تورم شده، که این پوله خودش باعث گرونی بعضی از کالاهای اساسی شده. خیلی خوب، در سال 1400 دولت 13 هم میاد میگه آقا من دیگه نمیخوام یارانه بدم، چی کار باید بکنه به نظر شما؟
والا ببینید، اولا که این اصلا شدنی نیست، باید دیگه قطعا به یه گروه محدودی از جامعه که آسیبای شدیدی هم در اثر همین سیاست هایی که خارج از اراده و کنترل اونها بوده، باید به اینها یارانه پرداخت بکنن، والا این پیامدهای اجتماعی و چه بسا سیاسی داره، ولی باید شناسایی بشن اینها. ما حتی روش های شناسایی این افراد رو که چه کسانی استحقاق خواهند داشت و چه کسایی ندارن رو تعیین کردیم و مشخصه که چگونه باید که این افراد،
این مایی که دارید میگید یعنی چه گروهی؟
و تیم اقتصادی که با من کار میکنه.
خب.
ما اینا رو مشخص کردیم و حتی دنبال این هستیم که این رو تبدیلش کنیم به یک برنامه هوشمند که اون بتونه تشخیص بده بر اساس ویژگی های خانوارها چه کسانی و به چه میزانی استحقاق دریافت دارن. اما هیچ کسی گوش نکرد. علتش این هستش که تو این پرداخت یارانه ها ارزیابی ما این بود که حداقل 30% از این منابع سوری پرداخت میشه، این یکی. بنابراین یک رقم خیلی بزرگی مدافع توی این سیستم داره که از این حمایت کنه و بعدش هم قدرت داره پشتیبانی میکنه از اینکه این سیستم کماکان ادامه پیدا کنه. نکته اساسی تر این هستش که چرا الان این کار رو دولت میکنه؟ برای اینکه میگه که من منابع ندارم. اصلی ترین دلیلش اینه. ولی عزیزم، ما سال گذشته محاسبه کردیم 930 هزار میلیارد تومان ضریبیت های درآمد مالیاتیه که دولت میتواند جمع‌آوری کنه، یعنی تقریبا 2 برابر بودجه سال گذشتهش.
خب
ولی هیچ وقتی اراده‌ای برای جمع کردن مالیات نبوده. الان یک سال و اندیه که همین مجلس 11 تصویب کرده که از خونه های خالی مالیات بگیرن، هنوز عملیاتی نشده. این نشون میده که اونهایی که باید مالیات بپردازن آدم های پرنفوذ و قدرتمندی هن. مثلا هر حتی مجلس تصویبم بکنه اینا عملیاتیش نخواهد.
آقای دکتر، مگه اینطور نیست که الان قشر عظیمی از مردم قبل از اینکه پول به دستشون برسه دارن مالیات میدن؟
نه ببینید، مالیات اتفاقا این است که از کی باید مالیات بگیرن؟ مالیات از ثروت باید بگیرن، مالیات از سرمایه باید بگیرن.
خب مگه کار سختیه در آوردن این؟
نه، هیچ کاری هم نداره.
پس به نظر شما چرا تا الان نشده؟
خب به خاطر اینی که اونایی که باید تصمیم بگیرن همونایی هستن که باید مالیات بپردازن.
آها، یعنی صاحبان سرمایه خودشون تصمیم گیران در حوزه ارز مالیات هستن،
یا خودشونن یا نمایندگانشون منافع اونها رو در مجامع تصمیم گیری کشور مثل مجلس و دولت اینا به اصطلاح حمایت
خب در این شرایط پس انتظار بهبود اوضاع اقتصادی کشور انتظار غلطیه.
بله دقیقاً انتظار غلطیه.
و شما فکر میکنید اصلا عزمش وجود داشته باشه در کشور که یه همچین اتفاق بیفته؟
اصلی ترین از نکته بسیار درستی رو اشاره فرمودید، اصلی ترین راه حل موجود وجود عزم سیاسی برای برخورد با این کانونهای فساده. ببینید من الان به شما دو تا عدد میدم، شما ملاحظه بفرمایید که چه اتفاقاتی افتاده. دولت سالیان سالی که داره به این خصولتی ها یارانه میپردازه، یارانه های عجیب و غریب انرژی میپردازه. 20 شرکت خصولتی در سال 97 76 هزار میلیارد تومان سود خالصشون بوده.
یه بار دیگه این عدد رو میگید، 20 شرکت؟
20 شرکت سال 97 76 هزار میلیارد تومان سود خالصشون بوده. خب مالیاتی که پرداخت کردن 4% 5% همه سودشون هم یارانه های انرژی گاز ارزان قیمت، آب مفید، برق رایگان، همه این امکانات رو هم گرفتن، سنگ آهن بسیار ارزان. و همین 20 شرکت در سال 99 250 هزار میلیارد تومان سود خالصشون بوده. خب چرا دولت راه دور میره؟ چرا نمیره سهمش رو از اینا بگیره؟ برای خاطر اینکه اون خصولتی ها برادر همونایی هستن که تو سیستم نشستن.
آقای دکتر راغفر عزیز، در این شرایطی که حالا شما دارید تصویر میکنید و من حتما در گفتگوهای فردا و پس فردا که اولی با یکی از نمایندگان مجلس هست و دومی با یکی از نمایندگان دولت این موضوعات رو مطرح میکنم، اما میخوام یه بازگشتی داشته باشیم به سالهای دور. من فکر میکنم که حوالی سال 89-90 بود یک بار با شما داشتم گفتگو میکردم و درباره همین در حقیقت مراجع فساد در سیستم اقتصادی کشورمون صحبت میکردیم. اون موقع هنوز نه تورم اینطور شده بود، نه خیلی از ماجراهای عجیب و غریبی که این روزها پیش اومده بود، اما این هشدار رو شما میدادید. الان از اون موقع فکر میکنم 10-11 سال گذشته، ما تونستیم قدمی رو به جلو برداریم؟
نه متاسفانه، علتشم همین رشد فساد. اون موقع فساد تا این حد گسترده نشده بود. این آدمایی که این یارانه های کلان و بزرگ رو از دولت ها گرفتن و بلعیدن، امروز تبدیل به اژدهاهای خیلی قدرتمندی در نظام تصمیم گیری کشور شدن. اینا حضور دارن،
یعنی ما اسم مسئولان کشورمون رو بعضا گذاشتیم رستم، دیگه خودمون هم ازشون میترسیم.
بله دقیقاً، اینا به هر صورت حالا خودشون یا اینکه اینا نماینده هاشون توی نظام تصمیم گیری حضور دارن. به هر صورت به نظر من میرسه که اصلی ترین مسئله کنونی کشور مبارزه با فساده و این اشرافی که از درون خود ساختار قدرت آمدن بیرون و امروز به اصطلاح طبقه اشرافی رو تشکیل دادن که پول دارن و در درون قدرت هم هستن، حضور دارن و نفوذ دارن. تا مادامی که عزم سیاسی برای کنار گذاشتن اینها شکل نگیره، اینها از منافع خودشون حمایت میکنن و دفاع میکنن. بنابراین اون چیزی که اون وقت ایجاد میشه این نیستش که یه پول بزرگی به جیب اینا وارد میشه، بلکه این پول از جیب محرومین و طبقات پایین جامعه خارج میشه.
آقای دکتر آفر، با همین سیاست ها بوده که بعضی از همکاران اقتصاددان شما میگن در طول چند سال گذشته ما شاهد عملا از بین رفتن قشر متوسط اقتصادی کشور و تبدیل شدن فقرا به قشر فقیرتر و اغنیا به قشر غنی‌تر شدیم؟
بله بله دقیقاً این نابرابری ها رو به شدت افزایش داده. هر موقع که این اقداماتی که صورت گرفته هر کدومشون این افزایش قیمت ارز فقط فایدهش به جیب کسانی رفته که الان یه نمونش رو خدمتون عرض کردم که این خصولتی ها بودن و بعد مبالغ هنگفتی از کشور خارج شده. ببینید این تلاشی که اینا صورت میدن برای اینکه بازار آزاد ارز، یعنی چی بازار آزاد ارز؟ بازار آزاد ارز مال کسی است که خدماتی رو صادر میکنه، درآمد ارزی داره، بیاره تو این کشور هر چقدر میخواد بفروشه. ولی این ارزی که از پول نفت و گاز این مملکت در میاد مال مردمه. این فقط دو جا میتونه استفاده بشه، یک رفاه مردم، دو تولید، اونم نه هر تولیدی. ما تو این کشور بایستی با توجه به ویژگی های امنیتی توسعه و تولید بایستی که یه بخشیش در اینجاها مصروف بشه که نگاه به آینده صنعت کشور داره و وجه دیگرش باستوزیعیه، یعنی سیاست هایی باشه، صنایعی تشویق بشن و به ازشون حمایت بشه که اینا اشتغال زایی میکنن. الان ما سالی 1,000,000 جوان وارد بازار کار میشن، اینا شغل ندارن و این بازار دلالی و سفته بازی که میاد زمین خرید و فروش میکنه و سکه و ارز و اینا که شغل ایجاد نمیکنه، ولی اینا اصلی ترین محل درآمد هاست. مالیات باید از اینا گرفته بشه، همه چیزش هم شفافه دست. یعنی مشخصه که چه کسی چند تا سکه میخره و مالیاتش هم همون بلافاصله باید بپردازه. ارز میخرن باز بلافاصله مالیات رو بپردازن، منتها اراده ای برای جمع‌آوری مالیات نیست. هیچ جای دنیا از فروش نفتشون نیستش که زندگی میکنن، دنیای صنعتی رو عرض میکنن، بلکه از کسب مالیاتی که زندگی میکنن. بنابراین نظام مالیاتی ما بایستی که خودش رو بروز کنه، شفاف کنه و بیاد سراغ اینایی که باید مالیات بدن اما از محاسنش استفاده میکنن.
آقای دکتر راغفر یک دقیقه فرصت داریم و سوال انتهایی. این بایدها رو خیلی وقته که خیلی ها بهش اشاره کردند و همواره شما در صفحه اول بودید برای اینکه توجه کنید به اثرات اجتماعی اقتصاد در حقیقت نامطلوب در کشورمون. آنچه که در اتفاقات اجتماعی و عرصه اجتماع در طول سالهای گذشته افتاده نشون دهنده اینه که ما سیاست‌های اقتصادیمون مشکل داشته. فکر میکنید با توجه به ترکیبی که این روزها در کشورمون نظام سیاست‌گذاری و اجرا رو بر عهده دارند میتونیم به این بایدها برسیم؟
بلا این عرض کردم، میگن که توسعه 5 تا رمز داره. بله. اولین اونها عزم سیاسیه، یعنی باید این عزم سیاسی شکل بگیره تا در مقابل این موانع اینها رو سرکوب کنه و این موانع مانع از توسعه رو برطرف کنه. این باید شکل بگیره تا وزیر اقتصاد و حتما رئیس سازمان برنامه و اینا بتوانن این اقدامات رو بکنن. متاسفانه من هنوز این رو ندیدم و برنامه هایی هم که از دولت 13 ظاهر میشه هیچ کدوم اینها رو نشون نمیده با کمال تأسف.
بسیار خب، حتما در گفتگومون که با نماینده دولت خواهیم داشت پس فردا درباره این موضوع عزم هم صحبت میکنیم. آقای دکتر حسین راغفر اقتصاددان، خیلی ممنونم ازتون. مثل همیشه گفتگومون با شما ابعاد مختلفی رو داشت و مردم هم پیامک هایی که به 3094 فرستادن نشون دهنده توجهشون به مقوله اقتصاد هست. امیدوارم که هم مجلس شورای اسلامی، هم دولت و هم اقتصاددان ها در یک فضای کارشناسی بتونن معضل یارانه رو به یک سرمنزل مقصود برسونن. آقای دکتر حسین راغفر روزتون بخیر، خدا نگهدارتون.
ارادت،
خدا نگهدارتون.